ثانیه های پس از نیمه شب در ایران است و این صدای مجله نیمه شب رادیو فرداست. در هر جای ایران یا جهان هستید، سلام و درود ما را پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم و در این ساعت‌های آغازین روز جمعه در ایران، ششم اسفند ماه 89، 25 فوریه 2011 میلادی، میزبان شما خواهم بود تا یک ساعت آینده در این مجله با اخبار و گزارش‌های متنوعی که به همت همکارانم در رادیو فردا تهیه شده. اما ابتدا سری بزنیم به دنیای خبرها با همکارم حسین قویمی. آقای قویمی، شبتون بخیر.
شب بخیر و با درود فراوان مستقیما میرم به خبرها. مشاور میرحسین موسوی اردشیر امیر ارجمند از مردم خواست نسبت به خبرهای احتمالی هوشیار باشند. به گزارش وبسایت کلمه، آقای امیر ارجمند ضمن هشدار به دولت گفته است مردم شجاع ایران نسبت به سرنوشت رهبران خود حساس بوده و در مقابل هر گونه تعرض جدید نسبت به آنان ساکت نخواهند نشست. به نوشته وبسایت کلمه، اردشیر امیر ارجمند با اشاره به جو امنیتی و به گفته وی تبدیل تهران به پادگان نظامی که از بعد از ظهر در شهر حاکم شده، تکرار اتهامات از رسانه‌های دولتی نسبت به رهبران جنبش سبز را نشانه ترس آنان دانسته است. وی همچنین تاکید کرده که احتمالاً برنامه‌های مشکوکی از سوی حکومت در دست اجراست. در همین رابطه برخی منابع از جمله سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی گزارش می‌دهند که از بعد از ظهر امروز گارد ویژه نیروهای امنیتی و لباس شخصی‌ها به طور گسترده‌ای در خیابان‌ها و میادین مرکزی و غرب تهران حضور یافته و در برخی نقاط به ارعاب و تهدید عابران دست دادند. در عراق نوری المالکی نخست وزیر این کشور درباره اعتراضات روز جمعه به مخالفان هشدار داد و از آنان خواست برنامه تظاهرات را لغو کنند. وی در یک سخنرانی تلویزیونی اعلام کرد که حرکت اعتراضی روز جمعه در عراق را طرفداران صدام حسین و القاعده تدارک دیدند. به گزارش اسوسییتد پرس، مقتدی صدر روحانی تندروی شیعه عراق نیز درباره ماهیت سازمان دهندگان تظاهرات احتمالی روز جمعه ابراز تردید کرده است. و در خبر دیگر، سازمان بین المللی مهاجرت میگوید بیش از 30,000 نفر از مهاجران به علت تشدید خشونت‌ها از لیبی گریختند. این سازمان جهانی روز پنجشنبه اعلام کرد بسیاری از این افراد کارگران مهاجر از کشورهای تونس و مصر هستند. کمیسیونر عالی پناهندگان سازمان ملل از تمام کشورهای منطقه خواسته است تا مرزهای خود را به روی پناهجویان لیبیایی باز کنند.
متشکرم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از حسین قویمی و اما چکیده از آنچه که تا یک ساعت آینده در این مجله خواهید شنید. از صحبت‌های حیدر مصلحی وزیر اطلاعات خواهیم گفت و واکنش‌های به این گفته‌ها. روز پنجشنبه حضور نیروهای امنیتی در سطح شهر تهران، مشاور میرحسین موسوی از مردم خواست هوشیار باشند. شورای هماهنگی راه سبز امید از راهکارهای جدید خبر می‌دهد. و در بخش دوم این مجله نیمه شب هم شنونده برنامه هفتگی نگاه تازه خواهید بود. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها در این مجله نیمه شب تا ساعت 1 بامداد در ایران با ما همراه باشید. اما همانطور که از ساعت‌های گذشته در خبرگزاری‌های ایران اعلام شده بود، قرار بود که امروز رأس ساعت 10:30 شب در برنامه فردا امروز دیروز یا امروز دیروز فردا در شبکه سوم جمهوری اسلامی تلویزیون دولتی ایران، حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی با گفته‌های جدیدی با مردم گفتگو کند. حیدر مصلحی به تلویزیون آمد، صحبت‌هایی کرد و درباره همین صحبت‌ها همکارم نیوشا بغراتی به استودیوی رادیو فردا آمده تا چکیده‌ای از آنچه که حیدر مصلحی تا این ساعت بیان کرده رو در جریانش قرار بده.
سلام به تو هانا و درود به شنوندگان مجله نیمه شب رادیو فردا. اگر خیلی خلاصه بخوایم اشاره بکنیم، آقای حیدر مصلحی ابتدای سخنان خودش رو، صحبتی که در تلویزیون کرد، با عملکرد وزارت اطلاعات و اگه بخوایم خیلی کلی بگیم با تعریف و تمجید از عملکرد و راندمان کار وزارت اطلاعات خصوصا در یک سال نیم گذشته آغاز کرد. به مسائلی از قبیل به عنوان مثال دستگیری عبدالملک ریگی رهبر گروه جندالله اشاره کرد و تصاویری در این مورد نشون داد، تا اینکه بعد از یه مدتی خب بالاخره رسید به مسئله انتخابات 88 و اتفاقاتی که بعد از اون افتاده. آقای مصلحی درباره انتخابات 88 اون رو اشاره کرد که البته با اصطلاح فتنه ازش اسمی برد، اون رو اشاره کرد با مسائلی به گفته خودش از قبیل فتنه بنی صدر، فتنه منتظری، من نقل قول میکنم ایشون رو، و بعدش میرسیم به فتنه 88. آقای مصلحی گفتش که مسئله 88 از سالها پیش طراحی شده بود، بیش از 20 سال گذشته حتی قبل از انقلاب. به مسئله همراهان آقای خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفتش که انتخابات تنها بهانه‌ای بود که به گفته آقای مصلحی بخواد این مسئله به گفته او فتنه 88 رو بیاد و مطرح بشه. به دوره نخست وزیری آقای میرحسین موسوی اشاره کرد و افرادی که اطراف آقای موسوی بودن بدون نام بردن مستقیم این افراد رو متهم به ارتباط با بیرون از کشور کرد و مؤسساتی که به گفته آقای مصلحی پوشش سرویس‌های اطلاعاتی داشته.
نیوشا، فکر می‌کنم که بد نباشه یک صحبتی هم درباره اسنادی که قرار بود آقای مصلحی درباره‌شون صحبت بکنه و وعده صحبت از این اسناد رو داده بودن. درباره این اسناد آقای مصلحی چی گفتن؟
در مورد اسناد هانا گفتش که جزواتی در دست تهیه هستش که در آینده در واقع منتشر خواهد شد. به سند خاصی اشاره نکرد مگر دو سه تا ادعا در واقع که در مورد نزدیکان آقای موسوی بوده و آقای کروبی بیشتر، که در ادامه حتما بهش خواهیم پرداخت. گفتش که در بازرسی از دفتر میرحسین موسوی جزوه‌ای به دست اومده که به گفته آقای مصلحی طراحی فتنه بوده و براندازی دین رو مطرح میکنه. هانا، البته همونطور که تو و احتمالا شنوندگان رادیو فردا میدونن، این بحث جدیدی نیست و پیش از این هم مطرح شده بود این که براندازی دین و اینکه ادبیات این جزوه نزدیک به ادبیات حزب توده هستش، اینها مسئله جدیدی نبود. اما نکته جدیدی، یکی از نکات جدیدی که این که سوال کردی در صحبت آقای مصلحی، همونطور که گفتم، اتهام زدن به اطرافیان آقای موسوی، مشاور آقای موسوی و مشاور آقای کروبی بود. آقای حیدر مصلحی به عنوان مثال آقای اردشیر امیر ارجمند رو دربارش صحبت کرد و گفتش که ایشون که مشاور ارشد میرحسین موسوی هست، ارتباط به گفته او با نفاق داره، پارسال دستگیر شده بود و بعد از آزادی با طراحی مجاهدین که با عنوان منافقین ازش اسمی برد فرار کرده و گفتش که آقای امیر ارجمند در واقع ارتباطاتی با مجاهدین داره. قسمتی از صحبت‌های حیدر مصلحی رو درباره آقای امیر ارجمند هان اگر موافقی بشنویم.
برگردیم.
شما ببینید، همین کسی که شما نامشو بردید، اردشیر امیر ارجمند، این آقا در واقع مشاور میرحسین و اصلا بیانیه های او رو این تدوین میکرد و او فقط امضا میکرد. این آقا کسیست که ارتباطش با نفاق روشن و بیانه. سال گذشته این آقا دستگیر شده، بعد از دستگیری رأفت اسلامی شامل حالش شده، بر اساس رأفت اسلامی که شامل حالش شده از زندان اومده بیرون، با طراحی منافقین از کشور فرار کرد، رفته فرانسه. اونجا برادرش که یکی از عناصر جدی منافقین هست، مدتی اینو تو خونه مخفی کرد، بعد اومده بیرون. الان هم ارتباطات تنگاتنگی داشت با این مجموعه خدمت شما و باز از همونجا هم بیانیه ها رو او طراحی میکرد.
تو همین اخیر
و صحبت‌های حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران رو می‌شنیدیم که در تلویزیون صدا سیمای حکومتی جمهوری اسلامی صحبت می‌کرد و اتهاماتی که متوجه اردشیر امیر ارجمند مشاور ارشد میرحسین موسوی کرد. اما آقای حیدر مصلحی اون یکی جناح اصلاح طلب رو، هانا، جناح آقای کروبی رو هم در واقع بی اتهام باقی نگذاشت و در مورد مشاور آقای کروبی هم صحبت‌هایی کرد. در مورد آقای مجتبی واحدی گفتش که ایشون رفت آمد به انگلیس داشته و ایشون رو متهم کرد به اینکه با غربی‌ها در ارتباط بوده. اگر بازم موافقی قسمت دیگه‌ای از صحبت‌های آقای حیدر مصلحی رو این بار در مورد مجتبی واحدی بشنویم و برگردیم.
آقای کروبی مثلا، که حالا اون اصلا یک بحثی داره، یه بحث قابل توجهی که عدد رأی این آدم‌هایی که دورش اومدن، خودش یکی از نکات قابل توجهیه. یه آدمی که خدمت شما عرض کنم با این آدم همراهه و نقش قابل توجه برای این آدم داره تو ارتباطاتش، یه فردیست به نام مصطفی واحدی. این مصطفی واحدی کیه؟ این کسیست که مدت‌ها قبل از فتنه رفت آمده قابل توجه به انگلیس داشت، از مدت‌ها قبل رفت آمده به آمریکا داشت، به انهای مختلف دنبال این بوده که تو آمریکا خودش رو تثبیت بکنه. این آدم هنوز مرتبطه با اینا، ارتباط داره، خط میده، جهت میده، تو ارتباطاتش خدمت شما عرض کنم که صحبت میکنه که اینجا اینجوری موضع بگیرید، اونجا اونجوری حرف بزن، اینجا اینطور، چون اینا خودشون، این چیزی که من عرض میکنم یه مرکزیتی داره مدیریت رو اینها میکنه، اینه که اینا خودشون نیستن، دارن مدیریت میشن، این مدیریت هم دقیقا بخش عمدش از بیرونه.
و این هم صحبت‌های آقای حیدر مصلحی بود در مورد مصطفی واحدی، مشاور مهدی کروبی. آقای حیدر مصلحی هانا با این دو مثال، اردشیر امیرارجمند و آقای مصطفی واحدی، گفتش که این افراد از خارج به گفته وزیر اطلاعات ایران رهبران اصلاح طلب رو هدایت می‌کنن، که البته فکر می‌کنم در ادامه همین برنامه واکنش آقای مصطفی واحدی و آقای امیرارجمند رو هم خواهیم شنید، درست؟
بله می‌شنویم تا دقایق دیگه. اما پیش از اون که این واکنش‌ها رو بشنویم، من خاطرم هستش که حیدر مصلحی درباره 25 بهمن، روزی که معترضین هم به خیابون‌ها آمدن، صحبت‌های کرد. اگه ممکنه خیلی کوتاه راجع به این قسمت از صحبت‌های حیدر مصلحی هم اگر چیزی هست.
خواهش می‌کنم. همینطوره هانا، در مورد 25 بهمن آقای مصلحی گفتش که این ادامه فتنه بود، اگه خیلی کوتاه و چکیده بخوایم بگیم، ولی به گفته ایشون نیروهای جنبش هوادار اصلاحات جنبش سبز ریزش کردند و ایشون گفتن که ویدیوهایی هم که منتشر شده از این روز مربوط به خرید مردم بوده برای ایام عید. آقای مصلحی نکته‌ای که اشاره کرد این بود که فردی با اسلحه دستگیر شده که گلوله‌هاش هم تطابق داشته و این شخص مسئول کشتن شهروندانی بوده که در 25 بهمن ماه کشته شدن. همونطوری که میدونیم هانا، بر سر کشته شدن دو نفر در 25 بهمن ماه مناقشه پیش اومد که از یک طرف هواداران جنبش سبز گفتن که اینها در واقع نزدیک به اصلاح طلبان و جنبش سبزی ها بودن، از طرف دیگه حکومت و خبرگزاری وابسته به اون گفتن که این افراد و به خصوص آقای سانه جاله بسیجی بوده. همچنین آقای حیدر مصلحی گفتش که یک دستگیری دیگه هم در 25 درباره 25 بهمن ماه از افراد به گفته ایشون مرتبط با CIA انجام شده و برنامه ریزی تجمعات و اطلاعات و خلاصه به حرفایی که در مورد 25 بهمن زدن، میشه در این خلاصه کرد که ریزش نیروها بوده و اینکه دو نفر دستگیر شدن که ارتباط داشتن با بیگانگان به گفته آقای مصلحی که مسئول کشتن شهروندان بودن در 25 بهمن ماه.
بله، و اگر که بخوایم به قسمت پایانی صحبت‌های حیدر مصلحی وزیر اطلاعات قبل از اینکه بپردازه به سیستم‌های امنیتی منطقه‌ای، آقای وزیر اطلاعات اشاره‌ای هم کردن به، یعنی در سوال میزبان شون در برنامه تلویزیونی اشاره‌ای هم داشتن می‌کردن به نحوه برخورد با کسانی که از اونها به عنوان سران فتنه یاد کردند، که اگر که بخوایم تعریف بکنیم سران فتنه رو، اشاره‌ای دارن به میرحسین موسوی، مهدی کروبی و تا حدی محمد خاتمی. در این باره چی گفتن؟
در این باره هانا، همونطوری که می‌دونی و احتمالاً تعداد خیلی زیادی از شهروندان ایرانی هم می‌دونن، بیشترین گمان زنی تا پیش از اینکه آقای مصلحی در تلویزیون ظاهر بشه بر این بودش که احتمالاً صحبت‌های امشب ایشون شاید بتونه ارتباط داشته باشه به محاکمه یا بازداشت احتمالی سران جناح اصلاح طلب در ایران، آقای موسوی کروبی و شاید همونطوری که گفتی خاتمی. اما اینطور نبود. در مورد محاکمه آقای حیدر مصلحی گفتش که پرونده سازی‌هایی انجام گرفته در مورد سران اصلاحات در ایران که باز هم تشکیل و تکمیل این پرونده ها ادامه داره و محاکمه این افراد اقتضاعاتی داره که همچنان در دست بررسی و تکمیل هست و بعد از اون به گفته ایشون محاکمه این افراد توسط سیستم قضایی کشور انجام خواهد گرفت. همونطور که میدونی همچنان هم صحبت آقای حیدر مصلحی فکر کنم ادامه داشته باشه، اما دیگه وارد مسائل منطقه‌ای شده.
درسته. متشکرم. نیوشا بغراتی بود که نگاهی داشت به صحبت‌های وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی حیدر مصلحی در شبکه سوم تلویزیون. و اگر که موافق باشید همین الان به آمریکا بریم، جایی که مجتبی واحدی به پرسش‌های رادیو فردا و واکنشش به صحبت‌های وزیر اطلاعات پاسخ میده. آقای واحدی، اگر صدای من رو میشنوید، من به شما سلام میکنم.
به نام خدا، من خدمت شما و شنوندگان برنامه‌تون سلام عرض می‌کنم.
آقای واحدی، فکر می‌کنم که شنیده باشید تا این دقیقه حیدر مصلحی واکنشی داشته به حضور شما به عنوان مشاور مهدی کروبی و صحبت‌هایی که شما اخیراً کردید و سابقه‌ای که از شما مطرح کرده. می‌خوام بدونم که واکنش شما به صحبت‌های وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی چی هست؟
عرض کنم من دلم نمیخواد طوری صحبت کنم که واقعا کسی احساس کنه ناشی از عصبانیته. من این حرفی که میخوام بزنم، بارها قبلا گفتم که آقای مصلحی یک عروسکی بیش نیست. اینا میتونید به مصاحبه‌ام ولید و حتی در مصاحبه خود شما گفتم. مثلا ایشون رو در حدی نمیدونم که جواب بشودم، اما ایشون در واقع نمایندگی میکنه از یک حکومت کودتایی و حرفای اونها رو میگه. حرفا خیلی جالب بود، اتفاقا هم برای من رفع خستگی کرد و متاسفم که بگم که خیال سیستم‌های اطلاعاتی کل دنیا رو راحت کرد. یعنی ایشون که ادعا می‌کرد که ما دارید جنگ اطلاعاتی می‌کنیم با سیستم‌های و سرویس‌های اطلاعاتی دنیا، حرفایشون کاملا خیال اونها راحت کرد که یکی از پوشالی‌ترین سیستم‌های اطلاعاتی، سیستم اطلاعاتی ایرانی که اگه خواستی توضیح میدم در این مورد.
آقای واحدی، قسمتی از صحبت‌های حیدر مصلحی پرداختن به روز 25 بهمن، حضور مردم در خیابان‌ها و تقریبا این مسئله رو ریزش اون چیزی که شما از اون به عنوان جنبش سبز یاد میکنین گفتن و همینطور شبکه‌های اجتماعی رو گفتن که پدیده ایست شکست خورده و وزارت اطلاعات موفق شده که اطلاعات خیلی زیادی رو در این زمینه به دست بیاره و از نقطه نظر ایشون این دو پدیده‌های شکست خورده هستن. نظر شما در این باره چیه؟
من گمان میکنم جواب آقای مصلحی رو جمعه هفته گذشته آقای جنتی در نماز جمعه تکرار دادن. این که ایشون با عصبانیت اونطوری سر به قول خودشون سران فتنه فریاد کشتن و بعدم حکم کردن که باید ارتباط این آقایون با بیرون قطع شه، دیگه بیانیه نتونن بدن، مصاحبه نتونن بکنن، تماس نتونن داشته باشن و همچنین دادستان کل کشور که ایشون یه خورده یک ذره هوش داره مثل آقای جنتی نیست، ایشون هم گفتش که ما دیگه از این بعد حداقل اجازه نخواهیم داد که سران فتنه یعنی بدن. نشون میده که اتفاقا بیانیه که سران جنبش سبز دادن و مردم رو به دعوت و تجمع کردن علارغم همه وحشیگری حکومت جواب داد و جمعیت زیادی اومدن. نیازی نیست استدلال کنم، همون رفتار و گفتار آقای جنتی و آقای محسن‌نژادی و اقداماتی که بعدش کردن که رفتن در داخل خونه آقای کروبی، حتی ارتباطات خانم کروبی و فرزندان آقای کروبی رو با بیرون قطع کردن، نشون میده که اتفاقا 25 بهمن بسیار بر حکومت گران اومده.
بسیار خوب آقای واحدی، تشکر میکنم از شما که
اجازه من یه نکته فقط اجازه من چون اشاره کردم اونجا گفتم که اطلاعات غلط بودن در آمریکا هیچ اشکالی نداره، کما اینکه الان کسی که 50 سال آمریکا بوده مشاور آقای احمدی نژاده، اما برای اینکه من که گفتم خیال سیستم اطلاعاتی راحت شد، الان امروز سیستم اطلاعاتی آمریکا نفس راحت میکشه چون هر کس ندونه سیستم اطلاعاتی آمریکا میدونه و تمام دوستان من و کسانی که دورم میدونن من اولین بارم آمریکا اومدم. ایشون میگه از قبل از انتخاب ایشون واحدی مرتب میومد آمریکا میرفته. واقعا امروز آقای مصلحی با این حرفش خیال سرویس های اطلاعاتی رو راحت کرد که اطلاعات اولیه مربوط به افرادی که به نظر این آدم های مهمی هم بودن مثل ما که به قولیشون به آقای کروبی خط میدیم، سیستم اطلاعاتی را در مورد ما هم اطلاعات بسیار یعنی هیچ اطلاعاتی نداره.
بسیار خوب، متشکرم آقای واحدی از وقتی که در اختیار رادیو فردا گذاشتید. ما مستقیم از آمریکا به فرانسه میریم، جایی که با اردشیر امیر ارجمند مشاور و سخنگوی میرحسین موسوی گفتگوی خواهیم کرد درباره صحبت‌های وزیر اطلاعات. آقای امیر ارجمند، اگر صدای من رو میشنوید، من به شما سلام و شب بخیر میگم.
سلام علیکم و رحمت الله.
آقای ارجمند، خیلی متشکرم. اگر که ممکنه، به هر حال شما صحبت‌های وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی رو شاید شنیده باشید، میخوام بدونم که واکنش شما به عنوان کسی که خیلی تاکید شد در صحبت‌های وزیر اطلاعات بهش، واکنش شما نسبت به این گفته‌ها چی هست؟
آقای حیدر مصلحی در لباس پیامبر روی گبلز رو سفید کرد. مدت‌های مدیدی است که نیروهای امنیتی ایران به جای کشور به گروه سیاسی و مخالف میپردازند و کار اونها تهیه پرونده های دروغ برای افراد مؤثر هست. و هیچ گونه تعجبی نداره این سخنان آقای مصلحی و تازگی هم نداره. همین حرفا رو چند هفته پیش مطرح کردن و به هر حال افرادی که زیرک بودن پاسخ دادن. وقتی که فرزند دکتر بهشتی رو به همکاری با قاتلین پدر خودشون متهم میکنن، هنگامی که جناب آقای مهندس موسوی، جناب آقای کروبی رو که سالها برای انقلاب زحمت کشیدن و افراد دیگه این که تمام هستیشون رو برای انقلاب دادن متهم به رابطه با خارج و غیره میکنن، افرادی مثل من چه انتظاری داریم؟
آقای امیر ارجمند، آقای مصلحی به غیر از سوابقی که درباره شما میدادن، نحوه خروج شما از کشور و مسائلی از این دست، خیلی تاکید داشتن بر اینکه شما خط دهنده به میر حسین موسوی در ایران هستید.
در این همیشه این روش آقایون بوده، چون آقایون خودشون از قدرت فکری و استعداد بالایی برخوردار نیستن و لازمه که همواره کسی به اونها خط بده تا چیزهای اولی رو درک کنن. فکر میکنن شخصیت های برجسته مثل جناب آقای مهندس موسوی و جناب آقای کروبی هم در همین وضعیت قرار دارن. خب به هر حال اونایی که آقای مهندس موسوی رو میشناسن میدونن که چهره برجسته سیاسی و یک متفکر سیاسی و هرگز اجازه نمیده کسی بهش خط بده. البته مشاوره کردن، پیرو خرد جمعی بودن، دیگران رو شنفتن نقطه برجسته آقای مهندس موسوی، ولی قطعا و یقینا هیچ کسی در این مقام و موقعیت نخواهد بود که با آقای مهندس موسوی خط بده. خب این حرفایی که آقایون دنبال میکنن و مطرح میکنن. ببینید، اگر که بنده مشکلی داشتم در زندان بودم، چطور من آزاد کردن در حالی که در یک کشوری بچه ها و جوانانی که هیچ اقدامی را انجام ندادند الا شکری در تظاهرات، در زندان ها سر اونها رو میترکونن و به اونها تجاوز میکنن و مورد شکنجه قرار میدن، چشکی یک فردی با ثواب من رفت زندان و بعدا آزاد شد. اگر همچین چیزی وجود داره، نشون دهنده ضعف و ناتوانی افرادی مثل آقای مصلحیه و این که افرادی مثل آقای مصلحی دارن به کشور خیانت میکنن، اینو باید مشخص بشه. و یعنی ایجاد سابقه برای افراد بسیار ساده هست و خب آقایون میگن که هر چیزی که در تلویزیون رادیو بگیم دیگه مردم میشنون و باور میکنن. اینها فکر میکنن که مردم فکر نخواهند کرد و نمیتوانن فکر بکنن، بر این اساسی که از رادیو تلویزیون این چنین استفاده‌ای رو میبرن. ولی خب مردم هم میدانن که دیگه این نوع تبلیغات مربوط به تمام کشورهای استبدادی هست، جباران و ظالمان برای حس و رقبا اولین کاری که انجام میدن تخریب شخصیت اونهاست.
آقای امیر ارجمند، من خیلی متشکرم از وقتی که در اختیار ما گذاشتید. اردشیر امیر ارجمند، سخنگوی میر حسین موسوی در فرانسه بود که با ما صحبت میکرد.
بنده یه فرد انقلابی هستم، اینجا دارم صحبت میکنم.
بعضی ها با امام از پاریس تو هواپیما بودن، در زمان امام اعدام شدن.
اعتنام بید عراجی فیاد که بودن بودن نده.
تعدادی از مشاورین آقای مهندس موسوی و بنده و تعداد از نزدیکان آقای کروبی تصمیم گرفتم دور هم جمع شدم.
منشور در اختیار شورا قرار گرفته.
خبری مطلق از موسوی و کروبی بحث این هفته ساعت ششم را رقم زد. رهبری سیاسی جنبش سبز در نبود سران اصلاحات. یک ساعت زنده با شما و کارشناسان، جمعه 6 عصر تهران.
شما میتونید امروز ساعت 6 عصر به وقت ایران در برنامه ساعت ششم شرکت کنید و نظرات خودتون رو با سایر شنوندگان هم در میون بگذارید. اما گزارش ها روز پنجشنبه از تهران حاکی از آن بود که گارد ویژه ضد شورش و نیروهای امنیتی بعد از ظهر پنجشنبه در خیابان ها و میادین اصلی شهر مستقر شدند و جو پایتخت ایران امنیتی است. در همین ارتباط وبسایت کلمه هم به نقل از اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میر حسین موسوی، از مردم خواست نسبت به جو فوق‌العاده امنیتی و تبدیل تهران به پادگان نظامی و تکرار اتهامات به گفته او وقیحانه از رسانه‌های اقتدارگرایان نسبت به آقایان موسوی و کروبی هوشیار و حساس باشند. بیشتر بشنویم در این باره از همکارم بهروز کارونی.
به گزارش وبسایت کلمه، گارد ویژه ضد شورش و نیروهای امنیتی در چهارراه ولیعصر، خیابان ولیعصر، میدان انقلاب، پارک وی، خیابان عباس‌آباد، میدان هفته تیر و میدان صادقیه تجمع کردند. بر اساس این گزارش، اطراف تئاتر شهر تهران نیز از ماموران امنیتی پر شده است. پاره‌ای گزارش‌ها نیز هاکیست که خیابان‌های منتهی به میدان آزادی از جمله خیابان بهبودی پر از نیروهای امنیتی است. یک شاهد عینی در این مورد میگوید:
من از میدان اصلی عبور کردم، مثلا از خیابان سعادت‌آباد به خصوص میدان در واقع صنعت و شهرک غرب، اونجا یه سری وایساده بودن که باعث ترافیک شده بودن. خیلی جو امنیتی جناب مثلا وحشت انگیزی ایجاد کرده بود حالت ایستادنشون.
این شاهد عینی از علت تحرکات روز پنجشنبه نیروهای امنیتی و گارد ضد شورش در تهران ابراز بی‌اطلاعی میکند و میافزاید:
مولا مردم خیلی شوک شده بودن. من اینطور فکر میکنم در واقع مانور نظامی
در همین حال، اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، در گفتگوی با خبرگزاری ایسنا در توجیه حضور گارد ضد شورش و نیروهای امنیتی در تهران گفت: پیشبینی‌های لازم مانند تسهیل ترافیک به منظور تردد مردم و ایجاد امنیت مراکز خرید با حضور گشت‌های انتظامی در نظر گرفته شده است. اما به نوشته وبسایت کلمه، روز پنجشنبه از تمام مغازه‌داران منطقه ولیعصر خواسته شده است هر چه سریع‌تر مغازه‌ها را تعطیل و محل کسب خود را ترک کنند. در این حال وبسایت جنبش راه سبز جرس که به اصلاح طلبان نزدیک است نیز در گزارش مشابهی از جو امنیتی پادگانی در تهران خبر داد. به نوشته جرس، آرایش نیروهای گارد ضد شورش در اطراف صدا و سیما، میدان ونک و میدان ولیعصر شدت گرفته و هنوز دلیل ناامن نشان دادن چهره پایتخت ایران مشخص نشده است. وبسایت سهام نیوز، ارگان حزب اعتماد ملی به دبیرکلی مهدی کروبی نیز در گزارشی با اشاره به اینکه حکومت نظامی آرام در تهران برقرار شده است، از افزایش نگرانی‌ها از وضعیت مهدی کروبی و میرحسین موسوی، دو رهبر مخالف دولت خبر داد. از زمان برگزاری اعتراض‌های مخالفان دولت در روز 25 بهمن در تهران و برخی از شهرهای بزرگ ایران، لحن مقام‌های حکومت جمهوری اسلامی و فرماندهان نظامی علیه معترضان شدت گرفته است و آنان تهدید کرده‌اند که با هر گونه تحرک مخالفان برخورد خواهند کرد. همزمان محدودیت‌ها علیه آقایان موسوی و کروبی تشدید شده و آنها همراه با همسرانشان در حصر خانگی قرار گرفته‌اند. برخی از سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی که ایرانیان در آنها فعال هستند، احتمال دادند که میرحسین موسوی و مهدی کروبی به زودی بازداشت شوند. تاکنون هواداران رهبر و رئیس جمهوری اسلامی ایران بارها خواستار محاکمه آقایان موسوی و کروبی شدند. در این حال فرزندان آقای کروبی درباره هر گونه برنامه برای حذف فیزیکی او و همسرش به حکومت جمهوری اسلامی ایران هشدار دادند و مسئولیت چنین اقدامی را متوجه این حکومت دانستند.
بهروز کارونی گزارش میداد. اما در ادامه فعالیت‌های ایرانیان خارج از کشور، دو تن از ایرانیان مقیم سوئد به نمایندگی از جمعیت ایرانیان پشتیبان مبارزات مردم ایران روز پنجشنبه با مقام‌های وزارت خارجه سوئد دیدار و خواهان موضع‌گیری در برابر حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی شدند. هلیا ریاضیت که یکی از دو نفر دیدار کننده با مقام‌های سوئدی بوده، در گفتگو با فریدون زرنگار درباره این دیدار این گونه می‌گوید:
هیئت دو نفره از جمعیت پشتیبانی از مبارزات مردم ایران، مرا درویش‌پور و هلیا ریاضتمند، نشستی داشتیم با نمایندگان وزارت امور خارجه سوئد در رابطه با اوضاع خاورمیانه و ایران که مسئله ما بود امروز در واقع.
خب، خواست شما از مقام‌های سوئدی در این دیدار چی بود؟
خواست ما که در این بار داشتیم در رابطه با اتفاقات اخیر در 25 بهمن و اول اسفند بودش. همونطور که دنیا مشاهده کرده، هیلاری کلینتون یک اخطار به دولت ایران داد در واقع راجع به اتفاقاتی که در ایران افتاده بوده بود در 25 بهمن و اول اسفند. اما از طرف اتحادیه اروپا، اشتن در واقع یک سخن بسیار کوتاه بعد از 25 بهمن داشته بود و نظر ما این بودش که بلافاصله اتحادیه اروپا باید برخورد بسیار محکمتر و گسترده‌تری داشته با رژیم جمهوری اسلامی.
چه واکنشی مقام‌های وزارت خارجه به خواستهای شما داشتند؟
اونا مثل همیشه جوابی که میدن اینه که ما برخورد میکنیم، ما برای 25 بهمن صحبتی داشتیم و این رو بیان کردیم از اتحادیه اروپا، اما ما هم سرسختانه پایین وایسادیم که در واقع بعد از اول اسفند باید برخوردها جدی‌تر میشد با شرایطی که موسوی و کروبی درش هستند در این روزها و همچنین اتفاقات اخیری که افتاده، دستگیری نزدیکانشون و غیره و کشت و زدهایی که در ایران در مقابل جوانها ایجاد گرفته و در مقابل تظاهر کنندگان، تمامی اینها میتونه بسیار مهم باشه برای اتحاد اروپا که باش برخوردی انجام بدن.
گفتگوی فریدون زرنگار با هلیا ریاضت در سوئد پایان بخش نیمه اول این مجله نیمه شب بود. با ما همراه باشید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا و مجله نیمه شب رادیو فردا و بخش دوم این مجله گوش میکنید. در این بخش شنونده که تکرار برنامه هفتگی نگاه تازه مجله جوانان رادیو فردا خواهید بود، اما پیش از آن سری میزنیم به دنیای خبرها. تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو میشنویم از همکارم حسین قویمی.
با درودی دیگر بار، نوری المالکی نخست وزیر عراق درباره اعتراضات روز جمعه به مخالفان هشدار داد و از آنان خواست برنامه تظاهرات خود را لغو کنند. وی در یک سخنرانی تلویزیونی اعلام کرد که حرکت اعتراضی روز جمعه در عراق را طرفداران صدام حسین و القاعده تدارک دیدند. به گزارش اسوسییتد پرس، مقتدی صدر روحانی تندروی شیعه عراق نیز درباره ماهیت سازماندهندگان تظاهرات احتمالی روز جمعه ابراز تردید کرده است. بر پایه برخی وبسایت‌های اینترنتی مانند فیسبوک، روز جمعه روز خشم نامیده شده و از مردم عراق خواسته شده که در این حرکت اعتراضی علیه دولت شرکت کنند. با شدت گرفتن اعتراض‌ها و خشونت‌ها در لیبی، برخی از کشورها تصاویر و نام معمر قذافی را از ساختمان‌ها و خیابان‌های خود حذف می‌کنند. روز پنجشنبه تصویر رهبر لیبی از ساختمان شورای اتحادیه اروپا در بروکسل برداشته شد و در انبار جای گرفت. در همین حال مقام‌های شهر سلیمانیه نام چهارراه قذافی در این شهر را تغییر دادند و نام سابقش را جایگزین ساختند. به گفته مقام‌های شهر سلیمانیه، به علت عدم توجه و بی‌احترامی معمر قذافی به خواست مردم این تغییر انجام شده است. در خبر دیگر، سازمان بین المللی مهاجرت میگوید بیش از 30,000 نفر از مهاجران به علت تشدید خشونت‌ها از لیبی گریختند. این سازمان جهانی روز پنجشنبه اعلام کرد بسیاری از این افراد کارگران مهاجر از کشورهای تونس و مصر هستند. به گزارش رویترز، سخنگوی این سازمان میگوید که 15,000 نفر از این افراد به تونس بازگشتند، بیش از 1,000 تن نیز به مصر رفتند. بر پایه این گزارش، در حدود 300 تن از شهروندان لیبی نیز کشور خود را ترک کردند. کمیسیونر عالی پناهندگان سازمان ملل از تمام کشورهای منطقه خواسته است تا مرزهای خود را به روی پناهجویان لیبیایی باز کنند. در خبری دیگر، در ایران اردشیر امیر ارجمند مشاور امیر حسین موسوی از مردم خواست نسبت به خبرهای احتمالی هوشیار باشند. به گزارش وبسایت کلمه، آقای امیر ارجمند ضمن هشدار به دولت گفته است مردم شجاع ایران نسبت به سرنوشت رهبران خود حساس بوده و در مقابل هر گونه تعرض جدید نسبت به آنان ساکت نخواهند نشست. به نوشته وبسایت کلمه، اردشیر امیر ارجمند با اشاره به جو امنیتی و به گفته وی تبدیل تهران به پادگان نظامی که از بعد از ظهر در شهر حاکم شده، تکرار اتهامات از رسانه‌های دولتی نسبت به رهبران جنبش را نشانه ترس آنان دانسته است. وی همچنین تأکید کرده که احتمالاً برنامه‌های مشکوکی از سوی حکومت در دست اجراست. در عراق اما پلیس میگوید یک بمبگذار انتحاری در شهر رمادی دست کم 8 نفر را به کشتن داد. گفته می شود که چند مأمور پلیس نیز در این انفجار کشته و زخمی شده اند. بمبگذار انتحاری روز پنجشنبه بمب خود را در یک مرکز فرهنگی در شهر رمادی در 100 کیلومتری غرب بغداد منفجر کرد. هانا،
متشکرم. تازه ترین اخبار ایران رو، ایران و جهان رو میشنیدید از همکارم حسین قویمی. اما در اینجا کم کم نوبت میرسه به تکرار برنامه نگاه تازه. اما پیش از اون راه‌های ارتباط با رادیو فردا رو بار دیگه تکرار میکنم. پیامگیر رادیو فردا در پراگ هست 20420221241113، پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن 201-202-8287-220 و به ما میتونید ایمیل بزنید به این آدرس info@radiofarda.com. هانا کاویانی هستم، شب خوبی رو براتون آرزو میکنم و شنونده نگاه تازه باشید.
نگاه تازه.
به سلام.
سلام، چطوری؟
خوبی؟ مرسی. تو تاریکی نشستی چی کار می‌کنی؟
هیچی، داشتم توی اینترنت یک کم سرچ می‌کردم برای برنامه.
ببینم چی داشتی
سرچ؟ نه، لازم نیست تو ببینی.
اون صفحه چی بود؟ مخفی کردی؟
مگه من میام تو کامپیوتر تو بگم این چیه داری نگاه میکنی؟
ببخشید من تو، من این رفیق نیستیم.
چرا؟
بالاخره من باید بدونم که چی داشتی میگم.
من قبلا تو برنامه قبلی در مورد حریم خصوصی حرف زدم.
حریم خصوصی باشه، شاید یه چیزی باشه که من میتونم راهنماییت کنم.
نه لازم نیست.
گمراه نشی. بگو راستش، بگو چی داشتی نگاه میکردی؟ چیزای بد عکسای بد داشتی نگاه میکردی؟
این حرفا چیه محمد؟ سر کار و این کارا مگه ده؟
دروغ نگو، الان میگم
بابا جان، مگه اینترنت رادیو این صفحه ها بسته است؟ حرف بیا نگاه کن آقا،
تو استاد کامپیوتری میری فیلتر شکم پیدا
بیا نگاه کن آقا جان، دستور پخت تهچین مرغ بود تو شکمو. من میدم اگه ببینی
دستور پخت
بله بفرما، دیدی حالا؟ آره
خیلی خوب، صحبت بازی کردی، من باور نمیشه.
آره خب،
ولی خب فکر کنم که برای همه این اتفاق افتاده که
چی؟
تو تنهایی نشسته باشم،
بعد یه دفعه مامان درو باز میکنه،
بزنی زن چیزو، دستو
سفرو، آره سفرو ببندی و کامپیوتر رو خاموش کنی. ای من یه چی داشتم
تحقیقات میکردم،
فکر میکردم،
مطلب مینوشتم برای درسم،
آره مقاله علمی مینوشتم. به هر صورت با اومدن اینترنت تو ایران سلام هم که نکردی؟
آره سلام کنیم اول به شنونده ها. سلام، من محمد زرقامی هستم.
منم که همه میشناسن دیگه، لازم به معرفی ندارم.
بگو دیگه. حالا
محمد رضا کاظمی هستم.
شاید کسی هم نشناخته
باشه. بله گفتم خیلی معروفم. به هر صورت یه پدیده جدیدی با اومدن اینترنت رواج پیدا کرده به نام سایبر سکس یا سکس مجازی.
و اتفاقا جالبه، یک مجله انگلیسی زبان به اسم FHM یه مقاله‌ای نوشته بود، یه واژه چی میگن بهش، خودش خلق کرده بود. The Cyber Sex Explorers.
آها، یعنی جستجو و گشت و گذار در سایت جنسی یا سایت هایی که محتوای پورنو دارن. برصد فکرم که موضوع این هفته برنامه اونم همینه ها. آره برای همین تو مشکوک شدی به من.
آره من مشکوک شدم که تو آخون تو تاریکی نشسته بودی یه ذره مشکوک.
خب این خود مونیتور دیگه نور داره دیگه، همین. خیلی خب،
میریم سراغ دکتر مری ان لیدن
که استاد دانشگاه پنسیلوانیا است و در زمینه آسیب‌های جنسی و همین موضوع استفاده از محصولات پورنو در اینترنت تحقیق میکنه.
خانم لیدن، چرا شما سایبر سکس رو به عنوان یک اعتیاد مطرح میکنینش و این اعتیاد به طور کلی چه خطرهایی رو داره؟
به دو دلیل این مسئله اعتیاد تلقی میشه. اولین علت اون تعریف بنیادین اعتیاده. در این تعریف فردی دچار رفتاری میشه که به حالش مضره و علارغم این واقعیت باز هم به انجام اون ادامه میده. ما این مسئله رو از جنبه رفتاری و بیولوژیک میتونیم مشاهده کنیم. بعضی از رفتارهای مشابه عبارتند از دارا بودن آستانه تحمل بالا، بدین معنی که در زمان استفاده از فیلم‌های پورنو یا سکسی موضوع مورد اعتیاد تصاویر سکسی که از طریق چشم دریافت میشه. در مرحله اول به نظر میرسه که تصاویر ملایم پورنو که باعث تحریک میشه بعد از مدتی تأثیر تحریک کنندگی خودشون رو از دست میدن و به این ترتیب مخاطب نیازمند انواع شدیدتر پورنو میشه. یعنی مثلا امکان داره که مخاطب از عکس‌های برهنه زنان به سمت تصاویر برقراری رابطه جنسی بین دو فرد، تصاویر جنسی همراه با خشونت، رابطه جنسی با حیوانات و یا با کودکان تمایل پیدا کنه که به این در اصطلاح آستانه تحمل گفته میشه. اعتیاد به پورنو مثل اعتیاد به هر چیز دیگه‌ای باعث میشه اگه معتاد به چیزی که بهش اعتیاد داره دسترسی نداشته باشه، واکنش‌های عصبی نشون بده، ناراحت بشه، افسرده یا مضطرب بشه. بنابراین می‌بینیم که از اون به عنوان ابزاری برای تنظیم احساساتشون استفاده می‌کنن. مثلا وقتی که احساس افسردگی می‌کنن یا کسل هستن طرفش میرن. اگه تصاویر پورنو باعث بشه که زندگی زناشویی رو که مایل به ادامهش هستیم از هم بپاشه یا شغلمون رو از دست بدیم، پس میتونیم ازش به عنوان یه ناهنجاری رفتاری نام ببریم. از سوی واکنش مغزی افرادی که به تصاویر پورنو نگاه میکنن مشابه عکس‌العمل مغز کسایی که ماده مخدر مصرف میکنند. مشاهده تصاویر پورنو باعث ترشح مواد مخصوصی در مغز میشه، مثل اکسیتوسین و سروتونین. این مواد شیمیایی تو مغز بخشی از سیستم سکسی و لذت بخشی هستند که در زمان استفاده از تصاویر پورنو ترشح میشن. مخاطب میتونه به چیزی که باعث ترشح این مواد شیمیایی میشه اعتیاد پیدا کنه. در ثانی، کسانی که بیش از اندازه به تصاویر پورنو نگاه میکنن، کمتر از بخش جلوی مغزشون استفاده میکنن و این همون بخشیه که ما ازش برای قضاوت کردن و کنترل امیالمون استفاده میکنیم. به این ترتیب فرد میتونه به تصاویر سکسی فضای مجازی و عکس‌های پورنوگرافیک اعتیاد پیدا کنه. به همین دلیل هم بسیاری از معتادان سکس متوجه نمیشن که به دلیل استفاده از پورنوگرافی دچار مشکلات جنسی و فیزیکی خواهند شد.
اعتیاد به مصرف تولیدات پورنو در اینترنت رو با مصرف مواد مخدر و اعتیاد به مواد مخدر مقایسه میکنید. چرا؟ چه ربطی دارن اینها با هم دیگه؟
در واقع یه نفر به کوکائین، هروئین یا قمار معتاد نمیشه، بلکه به تأثیر این مواد یا عمل اون بر روی مغزشه که اعتیاد پیدا میکنه. مثلا در کتابچه راهنمای تشخیص و آمار شورای روانپزشکی آمریکا به نوعی اختلال به نام بیماری قمار برمیخوریم. یعنی اینکه اونا تایید کردن که قماربازی تأثیر روی مغز یه نفر میتونه به جا بذاره که باعث اعتیاد بشه. در شماره جدید این کتابچه که به زودی منتشر میشه، از اختلالی به نام بیش فعال در سکس یا هایپر سکشوال نام برده میشه که شامل ترکیبی از اعتیاد به سکس و اعتیاد به مشاهده پورنو.
معمولا آدم ها تو چه سنی شروع میکنن به استفاده کردن از محصولات پورنوگرافی روی اینترنت و این پدیده بیشتر در بین زنها دیده میشه یا در بین مردا؟
ما تحقیقاتی نداریم که سن اعتیاد رو نشون بده، ولی پژوهش هایی هست که سن شروع نگاه کردن به تصاویر سکسی در فضای مجازی رو نشون میده. البته باید اضافه کنم که در این تحقیقات پایین اومدن مداوم سن آغاز مشاهده تصاویر سکسی مشاهده شده. گاهی اوقات کودکان عمدن در معرض این گونه مسائل قرار میگیرند، یعنی اینکه اونها آمدانه وارد فضای مجازی میشن و به دنبال عکسای سکسی میگردن. چهارمین کلمه در لیست بیشترین کلمات مورد جستجو قرار گرفته توسط کودکان سکس هست یا همون پورنوگرافی. میدونیم که برخی از کودکان هم غیر آمدانه در معرض این موضوع قرار میگیرن. مثلا زمانی که میخوان وارد یک وبسایت بشن، در این میون به تصاویر سکسی برمیخورن. بعضی از تحقیقات نشون میده سن آشنایی کودکان با سکس حدود 11 ساله. تا امروز هیچ تحقیق یا تجربه بالینی وجود نداره که نشون بده زنان به اندازه مردان به تصاویر سکسی در فضای مجازی حساس هستند یا اینکه این نوع اعتیاد در اونها در قیاس با مردان توی سطح قرار داره. مردان در مجموع بیشترین تعداد معتادان سکسی و پورنوگرافی رو تشکیل میدن. اما این به اون معنی نیست که زنان به تصاویر پورنو نگاه نمی‌کنن. بعضی از زنان به این کار مبادرت می‌کنن و دچار پیامدهای منفی اون هم میشن، ولی به نظر نمی‌رسه که اکثر اونها به این مسئله اعتیاد پیدا کنن. در تحقیقی که من بین دختران دانشجوی کالج بین سنین 18 تا 22 سال انجام دادم، نشون داد که هرچی بیشتر به تصاویر سکسی نگاه کنن، احتمال قرار گرفتن در معرض سکس بدون توافق درباره اونها بالاتر میره. ولی به این نتیجه نرسیدیم که زنان به این موضوع اعتیاد پیدا می کنن، و البته هرچند که برای بعضی از اونها پیش میاد.
خب پیشنهاد شما چیه؟ کسایی که اعتیاد پیدا کردن به استفاده از این محصولات چطوری میتونن این اعتیاد رو ترک کنن؟ We are suggesting
that people have individual therapy. ما در مرکزمون توصیه می‌کنیم که افراد معتاد به سکس هم به طور فردی و هم به شکل گروهی در جلسات درمانی شرکت کنند. در آمریکا گروه‌هایی هستند که با اجرای برنامه‌های 12 مرحله‌ای به مسئله اعتیاد به سکس می‌پردازند. در شهر محل زندگی من بین 60 تا 100 گروه برای درمان رایگان این موضوع وجود داره. من معتقدم که برای این افراد بیداری روحی هم می‌تونه مؤثر باشه. چرا چرا که تمام ادیانی که من میشناسم استفاده از پورنوگرافی رو محکوم میکنن. البته اغلب شریک جنسی دائمی این افراد هم باید تو این جلسه ها شرکت کنه، چرا که این مسئله به روابط جنسی فرد هم آسیب میرسونه. بخشی از درمان در واقع امید به نجات و بهبود رابطه افراده. این درمان ها شامل تعریف دوباره جنسیت، باز تعریف رابطه و همچنین تغییر دادن ارزیابی شخصی از تصویر مردان به دور از بخش مردانگی و چگونگی سکس با اونهاست. لازمه این بحث کنترل محیطه، یعنی اینکه باید روی کامپیوترهای خونگیشون سایت‌های پورنوگرافی رو مسدود کنند و اینکه باید تصاویری رو که در جاهای دیگه مثل تلویزیون، فیلم‌ها و یا پیام‌های دریافتی در پست الکترونیکشون می‌بینن تحت کنترل داشته باشن. البته ما روش‌هایی هم داریم که تمرکز مغز روی این جور تصاویر رو کم می‌کنه.
مری ان لیدن، استاد دانشگاه پنسیلوانیا، روانشناس و کارشناس آسیب جنسی، اولین مهمون برنامه ما بود. خب محمد،
خب به این نتیجه میرسیم که البته خب خیلی اعتقاد دارن که این داستان مثلا مصرف کردن بی رویه مواد پورنوگرافیک،
محصولات پورنوگرافیک. البته بگیم داشت وسط حرفت که پورنوگرافیک یعنی همین تولیداتی که حاوی تصاویر
جنسی
اعمال جنسی از اینجور چیزا، همون در اصطلاح عامیانه فیلم سکسی باشه.
توی اینترنت من یه چیز جالبی دیدم، خبرگزاری فارس یک خبری رو زده بود و گفته بود که باید بیایم یک موتور سرچ جدید ملی درست کنیم به خاطر اینکه گوگل داره ذهن جوانای ایرانی رو منحرف می‌کنه.
آره این بحث خیلی مدت زیادی هست که هست. توی چین هم یه دونه ماشین سرچ رقیب برای گوگل درست کردن به خاطر اینکه گوگل کم سانسور توش نیست، ولی قاعدتاً چون حکومت جمهوری اسلامی خیلی چیزا هست که دوست نداره مردم دسترسی بهش داشته باشن، برای همین تو فکر ایجاد چنین.
این یه نکته داشت این خبره، اینکه گفته بود که یکی از دلایل اینه که شما وقتی که کلمه سین رو به فارسی سرچ میکنین، گوگل یک لیست درخواست به شما میده،
پیشنهادی
به شما میده و سکس یک جون. اولین چیزیه که میاد برای این لیست پیشنهادی، به خاطر همین گفته بود که از این طریق داره این کارو میکنه، در صورتی که خب یه کاربرم بهش جواب داده بود، گفته بود که این دلیلش اینه که این کلمه بیش از اندازه سرچ
میشه. آره هر چی که زیاد جستجو میشه اون میاره تو لیست پیشنهادش. حالا یه چیز جالب، من فکر میکنم که با وجود تمام محدودیت‌هایی که برای استفاده از اینترنت در ایران هست، سرعت پایین، فیلترینگ و همه اینها و ممنوعیت داشتن و تماشای فیلم‌های پورنو، من فکر می‌کنم مصرفش خیلی بالاست. نظر چیه؟
والا منم فکر می‌کنم بالاست، اما پس بریم ببینیم که واقعا تو ایران چه وضعیه.
خب
یعنی این که یک نفر باید به ما جواب بده دیگه.
آره یک روانشناس خوب خانم دکتر مهدیس کامکار که چندین بارم قبلا باهاش صحبت کردیم، فکر کنم کارشناس خوبی باشه در این زمینه.
فکر می‌کنم پس بریم سراغش. خانم کامکار، همونطور که میدونین اصلا پیش از اینم خیلی ها فیلم‌های پورنوگرافی رو نگاه می‌کردن، اون موقع از طریق ویدیو، بعد سی دی و دی وی دی و اینجور چیزا، اما با اومدن اینترنت یک اتفاق جدیدی افتاده که تمام این مسئله جمع شده توی اینترنت و کسانی که آره می‌خوان ببینن میرن از طریق اینترنت نگاه می‌کنن و گاهی اوقات عنوان میشه که این به مرحله اعتیاد میرسه.
اصولاً کاربری از اینترنت یا استفاده از ابزار تکنولوژیکی که مدرن هستن و جدید وارد یک جامعه میشن معمولاً در اختیار اقشار خاصی قرار میگیره. مثلا حتی در تعریف سایبر سکس کسانی که ادیکت محسوب میشن یا نمیدونم ابیوزر محسوب میشن کسانی هستن که معمولاً توی طبقه اجتماعی فرهنگی یا کلاس اجتماعی بالا هستن، یعنی از متوسط به بالا هستن، بنابراین اونقدر در دسترس عموم قرار نمیگیره. اصولاً خب در طبقه اجتماعی فرهنگی کلاس بالا معمولاً دسترس خیلی کمی از اقشار جامعه هستن، ولی به عنوان یک دغدغه‌ای که وقتی یک تکنولوژی مدرن وارد جامعه میشه مطرحه. ببینید بسیاری از رفتارهای بیمارگونه خود شخص اگر به نتیجه نرسیده باشه جامعه متوجهش میشه، مثلا فکر کنید یا پیگرد قانونی داره یا خانواده ما متوجه میشن یا همکاران متوجه میشن، فکر کنم چون جزء رفتارهای خیلی پنهان قرار میگیره و آبجکت زنده دیگری هم در کار نیستش که اون بخواد معترض باشه، بسیار بسیار پنهان میتونه بمونه، مگر اینکه انقدر اختلال کارایی به فرد بده که حالا خانواده همسرش متوجه بشن، یا اینکه خودش به این نتیجه برسه که داره زجر میکشه از این وابستگی روانی شدید و افت کارایی در جوانه به دیگر زندگی که باعث بشه مراجعه بکنه.
آیا شما براتون پیش اومده که کسی مراجعه کنه با این مشکل، یعنی اعتیاد داشته باشه، و اگه پیش اومده چه جور آدمایی بودن، از چه طبقه چه سنینی؟
اصولا اگرم قرار باشه کسی مراجعه کنه به عنوان وسواس مراجعه میکنه، چون رفتاری که غیر قابل مقاومت باشه و مجبور به تکرارش باشی و حتی اگه بیهوده میدونیش باز هم مجبور باشی انجامش بدی، تقریبا وسواس تلقی میشه. بعد در مورد سایبر سکس مسلما چیزی فراتر از چای خوردن یا اختلالات مصرف مثلا مواد فقط، به این دلیل که مسلما در روابط بالغانه یک شخص بالغ از نظر جنسی تاثیر میگذاره.
توی یه مجله من مقاله رو خوندم که تو اونجا این اعتیاد رو با اعتیاد به کرک مقایسه کرده بود.
با کرک که نمیتونه قابل مقایسه باشه، به خاطر اینکه میگم رفتار خیلی کمتر از هویت و شخصیته، میتونه فقط یک نمادی از هویت و شخصیت باشه، ولی کرک تاثیرات بسیار بسیار مخرب و دائمی روی مغز میگذاره و تمام رفتار و هویت و شخصیت یه نفر رو در بر میگیره. هم مسائل قانونی داره، هم مسائل اخلاقی اجتماعی داره و هم اعتیاد یا وابستگی روانی و جسمی داره. اما در مورد سایبر سکس لزوما همه اینا نیست، میتونه فقط بخشی از رفتار فرد رو که اونم به حوزه روابط جنسیش مربوط میشه تحت تاثیر قرار بده. بیشتر مثل همون واژه یا ترم ورکالیک یا نمیدونم واژه‌ای مثلا سکسالیک، چون سکسالیک هم همینه. حالا سایبر سکس اتفاقا عوارضش کمتره به خاطر اینکه آبجکت زنده نیست، ولی این واژه با تعریف مشابه اعتیاد به کار یا نمیدونم اعتیاد به سکس مطرح میشه.
بعد خود جامعه هم تاثیر نداره، مثلا یه جامعه بسته بیشتر نمیتونه به این مسئله دامن بزنه.
هر جامعه یک تعریف خاصی داره از لحاظ قانونی یا اخلاقی، یعنی شاید مثلا چیزی که در جامعه مثل ایران به نظر برسه تابو هست، چیزی که در جاهای دیگه دنیا هم اگر کسی متعهد اخلاقی و قانونی به یک نفر دیگه هست هیچ وقت پسندیده نیست. واقعا جامعه هم خیلی کلمه کلیه، برای اینکه جامعه یک دست نیستش به لحاظ اخلاقی یا به لحاظ فرهنگی یا به لحاظ تعهدات ارزشی. اما این لفظ تابو فکر نمی‌کنم الان در حال حاضر در ایران اونقدر شامل همه جور رابطه یا رفتار جنسی باشه.
خب خانم دکتر کامکار، اعتیاد به فیلم‌های پورنو چه تأثیری میتونه توی رابطه آدم با پارتنرش بذاره؟
در سنینی که اوج غرایز جنسی بروزشون یا شکوفاییشون یا هورمون‌های جنسی هست، یعنی اواخر نوجوانی و اوایل جوانی، بیشتر اشتیاق و شوره. اما معمولاً این به صورت وسواس یا رفتار افراطی یا گرایش افراطی در این سن مطرح نمیشه. بلکه خیلی وقتای ابراز وجود یا ابراز اشتیاق برای انرژی روانی و انرژی جنسی جوان‌ها وجود داره. معمولاً در مورد افرادی مطرح میشه که وارد سن میانسالیشون، یعنی حدود 40 سال به بعد هستن. معمولاً یعنی این آمار از همه بیشتره و کسانی که ممکن از نظر اجتماعی و از نظر رده شغلی و فرهنگی طبقه متوسط به بالا باشن، اما افرادی هستن که درونگرا هستن، به خصوص در مورد ابراز وجود در زمینه رفتار جنسی یا فعالیت جنسی، و اصولا ارتباط گرفتنشون با یه آبجکت، با یک موجود زنده در همه زمینه لنگ میزنه یا معیوب هست، به خصوص در این زمینه. مسلما هر جور رفتار ناسالمی روی روابط سالم تاثیر میذاره، حالا چه مجازی باشه چه واقعی عینی، یعنی هم میل اون افر رو کم میکنه، هم ممکنه درخواست های نامعمول و غیر نرمال داشته باشه، غیر هنجار داشته باشه، همین که ممکنه که روی کارکرد جنسیش هم تاثیر گذاشته باشه، یعنی روی همه پاسخهای جنسی که حالا چهار مرحله داره، چه زن باشه چه مرد باشه. ولی عموما یه چیز دیگه هم که خیلی شایع است اینه که این رفتارها مثل بقیه رفتارهای نابهنجار جنسی در مردان خیلی شایع تر از زنان.
مهدیس کامکار بود در تهران. بحث رو ادامه بدیم با یک پزشک ایرانی دیگه، یک روان درمانگر که در آلمان به سر می‌بره،
آقای دکتر داریوش برادری. آیا یک جامعه شرایط خاصی باید داشته باشه تا گرایش به مصرف فیلم‌های پورنو توی اون زیاد باشه و به خصوص توی اینترنت؟
فقط میتونم که در بعضی سن‌ها و بعضی شرایط امکان این که مثلا در دوران میانسالگی یا بزرگسالگی که شخص فرد قبلا ارتباط جنسی یا عشقی فراوان داشته یا بعد داشته و بعد الان نداره، این روابط داشت محدود شده، برای جایگزین کردن اون به سراغ اون میتونه پورنوگرافی بره. ولی نمیشه گفت که پورنوگرافی ناشی از مثلا نداشتن سکس است یا ناشی از یک احساس به انحراف کشیده شده است، بلکه پورنوگرافی و میل علاقه به دیدن پورنوگرافی یا عکس‌های جنسی و غیره در حقیقت بخش از کنجکاوی جنسی انسان را تشکیل میده و مثل هر حالت انسان دیگر هم جوانب مثبت داره و هم جوانب منفی.
شما اشاره کردیم به کنجکاوی، این کنجکاوی چیه؟ چون وقتی کسی پارتنر داره یا همسری داره که میتونه باهاش به صورت قاعدمند سکس داشته باشه، دیگه چه نیازی داره که بره به فضای اینترنت مراجعه کنه برای دیدن این تصاویر؟
وقتی ما بیایم این بحث رو از این جنبه اخلاقی بیرون بیاریم و بعد بیایم آسیب شناسی کنیم، نقاط خوب و بدش رو ببینیم، بعد دقیقاً میشه جواب پیدا کرد. چون موضوع جالب همین است که بسیار از کسانی که پورنوگرافی نگاه میکنن در روابطی قرار دارن که وقتی ازشون سوال کنیم میگه من خوشبختم و با این حال باز هم نگاه میکنن. این نمونه از گزاری است که در جامعه مدرن داره صورت میگیره که ما شاید یک لیبرالیسم عمیق جنسی هستیم با ضررات خاص خودش و خطرهای خاص خودش و باعث محرمی میشیم که اون تابوهای اجتماعی هرچی بیشتر در حال شکسته شدنه. هر انسانی میتونه وقتی در رابطه اروتیکی یا جنسی قرار داره، چه حتی با مشروع خودش با یار خودش، مرتب صاحب فانتزیهای مختلفه. یکی از این فانتزیها دیدن فیلمهای پورنوگرافیکه، دیدن چیزهای دیگه که انسان رو تحریک بکنه و به انسان لذت ببخشه یا به دو نفر لذت ببخشه. اینجاست که وارد آسیب شناسی پورنوگرافی میشه و خطرات پورنوگرافی. پورنوگرافی مشکلش در این است که به من این احساس رو میده که من فیلم پورنوگرافی رو میبینم و احساس میکنم حالا میتوانم به یک لذت ساده سبک سری دست پیدا بکنم. به رابطه عشقی و جنسی به این سادگی نیست. شما در رابطه عشقی و جنسی باید به خواسته طرف مقابلتون توجه بکنید و این دو پورنوگرافی و این خطرات به خصوص برای سنایی وجود داره که فکر میکنم سکس همین است. در جوامع عقب مانده، جامعه بسته است مثل جوامع ما مثل ایران و یک دفعه با پورنوگرافی روبرو میشن، این خطر وجود داره که خیال میکنن سکس یعنی همین و بعد اینها رو در روابط شخصی خودشون میتونن تجربه کنن و دچار ضربات فراوان میتونن به خودشون بشن. پورنوگرافی به هر حال از دیدن عکس های لخت و غیره بخشی از جامعه مدرنه، بخشی از روند لیبرالیسم جنسی است و بخش دیگر نقد مداوم این حالات و دیدن اینکه نقاط خاصش چیه، خطراتش کجاست، در چه سنینی بیشتر خطر وجود داره. مثلا در سنین نوجوانی یا جوانی پورنوگرافی زیاد میتونه باعث بشه که شخص نتونه وارد روابط عشقی یا جنسی مناسب بشه و ایزوله بشه، شخص در خونه بمونه و دچار یک نوع اعتیاد به پورنوگرافی بشه. در حقیقت اعتیاد به پورنوگرافی جایگزین کردن رابطه انسانی عشقی یا جنسی با مشکلات خاص خودش تبدیلش کردن به یک چیز بسیار ساده است که در اون چوری یک دروغ نهفته است.
به نظر شما فضای مجازی یا همون اینترنت تا چه حد باعث میشه که این اعتیاد به محصولات پورنو تشدید بشه؟
مشکل سکس سایبری دقیقاً اونه که حتی سکس سایبری هم بدون قانون، بدون چارچوب و بدون سناریو نیست و بعد اون موقع مشکلاتش بررسی کرد. چه خطراتی وجود داره وقتی آدم‌هایی که توانایی استقلال درونی خوب ندارن، مشکلات درونی زیاد دارن، ولی در این فضا صاحب این امکان میشن که به اسم مجهول سکس داشته باشن، چطوری ممکنه دچار مشکلات عمیق جنسی بشن یا افرادگرایی جنسی بشن؟ خطراتی که وجود داره بخصوص به جوانان که وقتی در اینجا میتونن از طرف انسانایی که منحرف جنسی هستن یا بزرگتر تحت تاثیر قرار بگیرن. ما امروز باید وارد مرحله نوین در جهان مدرن شدیم که اعتیاد در کل به یک موضوع مهم داره تبدیل میشه. چرا به این موضوع مهم داره تبدیل میشه؟ چون جامعه مدرن اساسش بر این نهفته است که لذت ببر، استفاده کن و از طرف دیگه اون چارچوب های تابوهای قدیمی در حال شکست شدنه. به این از یک طرف رشد لیبرالیسم جنسی و عشقی رو وجود میاره، امکانات و فضاهای جدید برای عشق، تجربه سکس و غیره از سکس چت و غیره رو وجود میاره، از طرف دیگه خطر افرادگری که بحث امروز و بحث مداوم جامعه مدرن خواهد بود برخورد بکنیم. در رابطه با کشور ما که اون موقع بحث دیگری خواهد بود.
درباره ایران و وقت چه بحثی پیش میاد؟
چون جامعه ما یک جامعه بسته است و در اون آموزش جنسی وجود نداره، به جامعه آموزش جنسی داده نمیشه، به کودکان آموزش جنسی داده نمیشه و اینها مجبور همینا رو بدزدن تا بفهمن که موضوع چیه و به دنبال اشتیاقاتشون برن. یکی از جاهایی که به دنبالشون میرن که بخوام موضوع سکس رو بفهمن اینترنت فیلم های پورنو یا سوپر در ایرانی است و خیال این که حال سکس این است.
داریوش برادری بود، روان درمانگر که در آلمان با ما صحبت می‌کرد. بریم سراغ تلفن ها.
بریم.
عقیق از شیراز.
عقیق از شیراز چی؟
عقیق از شیراز چی؟ یه مقدار زیادی متنابهی لطف کرده به من.
اه چه خوب. خب دانیال گفته اگه ممکنه با آریان و کیوسک مصاحبه داشته باشیم.
مصاحبه با شاهینه که خوشش اومده. هیچ مفته خواب دیده که تو دندونات ریخته.
اتفاقا من دیروز پیش دندونپزشک بودم ولی دندونام نریخته.
ملیکا از شیراز یه برنامه درباره رقص خواسته.
کاش دیروز میومدم این آمپول بی اس سی زدم. اینجوری حرف زدم. می‌خواستم بیام اینجوری برنامه رو ضبط کنم. احمد آقا شنونده نابینامون از شوش گفته که برق قطع بوده، دو هفته نتونسته برنامه ما رو گوش بده. خب احمد آقا با چی هم میخوره رادیو مگه نه؟
فکر کنم هم باتری بخوره، همین که میشه تکرارش رو گوش بده. امید گفته آقا تو رو خدا برنامه رو با دور تند پخش نکنین، خیلی ضایع میشه جون بچه‌م.
چشم، این دفعه احتیاط میکنیم که از این اتفاق نیفته. محمد از شیراز خواسته عکسشو نشون بدین.
ایناش این عکسشه. ببینید شنوندگان نگاه تازه، عکس محمد از شیراز.
نظرتونم بگین.
نقاشی هم بفرستید ما حتما نشون میدیم. برو.
فاروق گفته از برنامه گفتگو با شاهین خوشش اومده.
حامی 17 ساله از شیراز. به به آقا حامی چطوری؟ حالت چطوره؟ خب
گفته ما خیلی حرافیم، از ما خوشش میاد.
لطفا خیلی ممنون. ملیه از سمنان. خود مثل که عصبانی شده از دست.
آره بابا این خیلی دیگه عصبانی.
بابا ما منظوری نداشتیم. ما یکم شوخی میکنیم با شنونده. من خواهش میکنم از دست من ناراحت نشید.
دیگه نگین ملیه دیگه.
آره شما همیشه ایمیل بزنید و ما خوشحال میشیم و میکنیم. اون یکم متلک به ما گفتیم، ما گفتیم جواب ندیم بهتره.
و آخرین ایمیلمون هم برای نصیره.
خوشش اومده از مصاحبه با شاهین استو. با ما تماس بگیرید. تموم شد دیگه نه؟
آره دیگه تماس
خب بگیرید. با ما تماس بگیرید با آدرس jawanan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست
و یه تلفن هم بزنیم بهمون 2042022111214.
خیلی خب پس تا هفته بعد.
تا هفته بعد تعچینشی شدید که داشتی چیزی کردیم تعچین دلگرسون
کنیم. چین چین نبا یه سایت دیگه بودش
یه سایت دیگه بود حالا میدونید میگم.